صحبت میکنیم. با ما همراه باشید.
با تلاش کارشناسان جهاد کشاورزی و خودکفایی دانشپژوهان اصفهانی در تولید عوامل بیولوژیک، تیران و کروان به عنوان شهرستان موفق کشور در زمینه استقرار عوامل بیولوژیک مبارزه با آفات در گلخانه ها معرفی شد.
تونستیم نزدیک به 40 هکتار از گلخانه استان اصفهان رو تحت پوشش کنترل بیولوژیک ببریم. به کمک شرکت دانش بنیان مهار زیستی تونستیم عوامل بومی سازی بکنیم. هزینه های خروج ارز جلوش گرفته شده، این عوامل داخل داره تولید میشه. این اتفاق باعث شده که هزینه های تولید محصول برای گلخانه دار بسیار بسیار کاسته بشه.
کاهش مصرف سموم شیمیایی و تولید محصولات سالمتر از مهمترین اهداف این طرح است.
معمولا از حشرات مفیدی استفاده میشه که این حشرات مفید به عنوان شکارگرها و پردیتورهایی برای آفات نباتی هستند که جایگزین سموم شیمیایی میباشند و این باعث شده که ما تقریبا میزان مصرف سممون علیه این آفات ها به صفر رسیده تقریبا و همچنین به علت این که این تنش‌های روی محصول رو کاهش داده، روی بوته‌ها تنش پایین اومده و گلریزی و افت محصول رو پایین داده، باعث افزایش تولید محصول شده.
مهمترین رویکرد توسعه‌ای کشت‌های گلخانه‌ای در تیران و کروان افزایش کمی و کیفی محصولات گلخانه‌ای بیولوژیک است.
شهرستان تیران و کروان با سطحی بالا بر 165 هکتار گلخانه‌ای با سازهای مدرن بالاترین سطح کشت محصولات گلخانه‌ای در استان دارا می‌باشد که میزان 2 هکتار آن به صورت پایلوت به کنترل بیولوژیک آفات نباتی و جهت کاهش مصرف سموم اختصاص پیدا کرد که این طرح با توجه به موفقیتی که داشت با استقبال گلخانه دارا در حد 20 هکتار مواجه شده.
به منظور افزایش سطح طرح مبارزه بیولوژیک در تیران و کروان، همایشی با حضور گلخانه داران برتر برگزار شد. سالانه افزون بر 35,000 تن محصولات گلخانه‌ای در تیران و کروان تولید و بیش از 90% آن به خارج از کشور صادر می‌شود.
متشکرم از همراهیتون با برنامه شاخه‌های طلایی از رادیو اقتصاد، برنامه‌ای که میتونید همین ساعت شنونده اون باشید. همراه هستیم با آقای دکتر مسعود لطیفیان و درباره بهداشت و سلامت محصولات باغبانی امروز صحبت میکنیم. آقای دکتر، نگاهی هم داشته باشیم به مشکلات عمده‌ای که امروزه در بهداشت گیاهی در تجارت محصولات باغبانی در حال حاضر باهاش روبرو هستیم.
بله، عرض کنم خدمتون که دو تا ضعف عمومی در حال حاضر در زمینه بهداشت گیاهی محصولات باغبانی و تضمین در حال این بهداشت داره در کشور ما چه سریعتر برنامه‌ریزی برای اینکه این بهره‌وری افزایش پیدا کنه در این حوزه اقدامات اجرایی خیلی سریع و عاجل صورت بگیره. مبحث اول ما ضعف در کارایی روش‌های تشخیص. روش‌های تشخیصی که در حال حاضر در پست‌های قرنطینه‌ای در داخل کشور در واقع اعمال میشه، عمدتاً روش‌های سنتی و قدیمی هستن که بعضاً توانایی تشخیص آلودگی‌های پنهان رو ندارن. این در حالیه که در جوامع پیشرفته دنیا و در قوانین جدیدی که وضع میشه برای اصول قرنطینه و بهداشتی اجتماعی، تکنولوژی های جدید خیلی مد نظر قرار گرفته، مثل استفاده از روش های PCR، روش های تکسنجی نوری
بله.
روش های اندازه‌گیری سطح دیوکسید کربن، انواع تست های سرولوژیکی که در تشخیص ویروس های گیاهی مورد استفاده قرار میگیره، اینا مواردی هست که ممانوش ضعف اول در پستای قرنطینه کشور ما باید بچه سریع تر اصلاح بشن.
درسته. خب بریم سراغ عامل دومی
که وجود داره، ضعف در تکنولوژی های ضد عفونی محصولات باغبانی، به خصوص تکنولوژی هایی که جایگزین متیل برماید میشن. ما میدونید که تکنیک های مختلفی داریم، از جمله درموتراپی یا گرمادرمانی، پرتودهی، تکنیک های جایگزینی اتمسفر، مودیفاید اتمسفر، بسته بندی، انواع پوشش های میوه و سبزی که اخیراً از پوشش های نانو هم به مقدار خیلی زیادی از این رابطه استفاده میشه و در کشورمون هم پیشرفت های خیلی خوبی تو این زمینه در واقع صورت گرفته که توسط جوامع بین المللی هم اینها پذیرفته شدن. ما بر اساس پروتکل مونترال باید متیل برماید رو از چرخه ضد عفونی محصولات باغبانی منحذف کنیم و هر چه سریع‌تر تکنولوژی های نوین رو جایگزین کنیم. تکنولوژی هایی که مورد پذیرش جوامع بین‌المللی هستن و جزء پروتکل های ضد عفونی محصولات مختلف باغبانی در کشورهای مختلف پذیرفته شده هستن.
این دو
تا ضعف عمده ای هست که به نظر میرسه در بچه سریع‌تر بر روی اون کارهای تحقیقاتی و همچنین اجرایی صورت بگیره.
بسیار عالی. خصوصا بخش اول که اشاره داشتیم در مورد روش‌های تشخیص، کماکان به حالت سنتی و قدیمی هست، فکر می‌کنم باید به صورت عاجل انجام بشه. آقای دکتر لطیفیان، سوال بعدی که از محضرتون دارم برمیگرده به حوزه سلامت محصولات باغبانی، اینکه چه اهمیتی در تجارت داخلی و خارجی محصولات کشاورزی داره؟
مبحث سلامت مبحث بسیار مهمی هست. امروزه کشورهای مختلف دنیا قوانین سختگیرانه و بعضی اوقات غیر قابل قبول رو در سطح بین المللی برای سلامت محصولات غذاییشون وضع کردن و به عنوان ابزاری برای دولت‌ها در جهت محدود کردن واردات محصولات کشاورزی از جمله محصولات باغبانی از اون استفاده میکنن. به خصوص این قوانین سختگیرانه با افزایش نگرانی مصرف کنندگان از سلامت روش های تولید به مقدار قابل توجهی روی چهره سیاست تجاری محصولات باغبانی تاثیر گذاشته و فرصت های تجارت آزاد جهانی رو با محدودیت های خیلی زیادی مواجه کرده. بسیاری از کشورها برای تطبیق خودشون با محیط های تجاری جدید در حوزه سلامت غذا، خصوص در حوزه محصولات باغبانی، با مشکل مواجه شدن و مخاطرات تجاری خیلی زیادی رو برای محصولات مختلف باغبانی کشورمان به وجود میارن. روی این حساب باید ما راجع به استانداردها و مسائل مربوط به سلامت محصولات باغبانی، همونطوری که در ابتدا تعریف کردم خدمتتون، توجه ویژه‌ای رو و اهتمام ویژه‌ای رو داشته باشیم و در واقع تلاش بکنیم که به اون سطح قابل اطمینان در سلامت محصولات باغبانی که مورد پذیرش حتی سختگیرانه‌ترین کشورهای دنیا هم هست دست پیدا کنیم.
بسیار عالی. سوال دیگه ای که ازتون دارم، یک قیاسی رو میخوام با آنچه که در دنیا شاهدش هستیم، در کشورهای پیشرفته دنیا شاهدش هستیم داشته باشین. تفاوت مدیریت سلامت محصولات باغبانی در کشورهای پیشرفته دنیا و ایران چگونه است؟
من برای پاسخ به این سوال شما به نتایج بررسی مجله اکونومیست در رابطه با شاخص جهانی امنیت غذایی، یکی از شاخص‌های مهم تعیین کننده امنیت غذایی، سلامت و بهداشت غذایی هست، اشاره بکنم. موفق‌ترین کشورهای جهان رو در حوزه سلامت مواد غذایی کشور ایالات متحده آمریکا و سنگاپور مجله اکونومیست معرفی کرده. خب حالا اگه بخوایم سنگاپور با ما، یک کشوری که نزدیکتر هست ما، در واقع مورد بحث و بررسی قرار بدیم، می‌بینیم که در اونجا سازمان این تطوان سازمان بهداشت غذا، محصولات کشاورزی و دامپزشکی به عنوان یک سازمان مستقل و یک نهاد ملی وظیفه ایمنی غذا رو به عهده دار هست.
بله.
یک نظام جامع و کارآمد رو برای ایمنی و سلامت غذا برقرار کرده، بطوری که از سلامت محصول و مواد غذایی مصرفی هم به صورت عمده و هم پیش از عرضه به صورت خرده فروشی یا در تجارت بین‌المللی اطمینان حاصل میکنه. خب خیلی هم کارایی مناسبی داشته و در سالهای اخیر پیشرفت خیلی خوبی رو هم نشون داده، بطوری که در شاخصی که عرض کردم خدمتتون در مجله اکونومیست منتشر شده در رتبه‌های بالای جهانی قرار داره. اما تو کشور ما با وجود شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که بر اساس الزامات ماده 84 قانون برنامه چهارم و با هدف حفظ زنجیره سلامت غذایی از تولید تا مصرف تشکیل شده، اما هنوز سیاست‌گذار در این حوزه در عمل متولی مشخصی نداره. عنوان مثال در وزارت جهاد کشاورزی 3 سازمان در حوزه امنیت غذایی فعالیت دارن که شامل سازمان دامپزشکی کشور، سازمان حفظ نباتها و دفتر محیط زیست و سلامت غذا هست. در وزارت بهداشت درمان و آموزش هم سازمان هایی مثل سازمان غذا و دارو و مرکز سلامت و محیط کار، انسیت پیگاه تغذیه و صنایع غذایی فعالیت دارن. حالا اینا بخشی از مواردی هستن که هر کدوم قسمتی از وظایف مربوط به تأمین سلامت و امنیت غذایی رو به عهده دار هستن. در صورتی که مثلا در یک کشوری مثل مالزی تمام این وظایف جمع شده در قالب یک سازمان تحت عنوان سازمان بهداشت غذا محصولات کشاورزی و دامپزشکی و با حداکثر کارایی داره وظیفه رو در واقع پیش می‌بره.
این مسئولیتش بر عهده این گروه است.
بین کشور ما با یک کشوری مثل سنگاپور که در این حوزه پیشرفته است وجود داره.
بسیار عالی. این هم از دیگر نکاتی که باید مد نظر داشته باشیم در کنار همون صحبتی که داشتیم، دو ضعف عمده‌ای که در بهداشت و سلامت محصولات باغبانی داشتیم. وقتی که می‌خوایم محصولات خودمون رو یک قیاس با آنچه که در کشورهای پیشرفته دنیا داریم، شما این قیاس رو بین کشور آمریکا، سنگاپور با ایران داشته. و در پایان آقای دکتر لطیفیان، پیشنهاد شما برای ارتقای جایگاه سلامت محصولات باغبانی در کشور چی هست؟
عرض کنم خدمتتون که اگه به اسناد ملی کشور نگاه بکنیم، ما در برنامه استراتژیک توسعه ایران اسلامی ایران رو کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه پیشبینی کردیم.
بله.
توی قوانین 4 و 5 توسعه دولت موظف بوده در جهت تأمین امنیت غذایی جامعه اسلامی مؤثر انجام بده، اما به نظر میرسه نبود ساختار مناسب ایمنی غذا، قوانین ناکافی، کمبود تسهیلات آزمایشگاهی و حمل و نقل نامناسب، کمبود نیروی انسانی آموزش دیده، نبودن یک نهاد مستقل مسئول از جمله چالش هایی هستند که در واقع حوزه ایمنی و سلامت غذایی در کشور وجود دارند. به همین دلیل لزوم تشکیل یک سازمان فرابخشی به عنوان سازمان سلامت و ایمنی غذایی مشابه سنگاپور به طوری که بتونه به شکل مطلوب‌تری پاسخگوی این ضرورت ملی باشه، در واقع در داخل کشور نیاز اساسی یک سازمان فرابخشی میتونه کلیه اختیارات مربوط به سلامت و ایمنی غذایی رو از محله نظارت بر تولید و واردات گرفته تا صنایع فراوری، حمل و عرضه و صدور و مجوزهای لازم رو انجام بده و در واقع حد اکثر کارایی لازم در جهت تامین سلامت و امنیت غذایی کشور و به این ترتیب مشابه کشوری مثل سنگاپور دست پیدا کنیم. البته این موارد نیاز به بومی سازی داره.
بله بله.
تا انشالله به وضعیت مطلوب‌تری توی این حوزه دست
پیدا بکنه. بسیار عالی. پس تشکیل یه چنین سازمانی مهمترین اثر رو داره و مهمترین اهمیت رو داره در افزایش کیفیت محصولات باغی کشورمون که انشاءالله شاهد تشکیل چنین سازمانی باشیم. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر مسعود لطیفیان، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری، که در مسیر برنامه امروز شاخه‌های طلایی با موضوع بهداشت و سلامت محصولات باغبانی همراه ما بودید. به خدا میسپرمتون.
خواهش می‌کنم. بنده هم خیلی سپاسگزار هستم از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید. آرزوی توفیق و سلامتی برای جناب عالی و برای شنوندگان محترم دارم. التماس دعا دارم از جناب عالی و شنوندگان محترم. خوشما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
بدرود، خدا نگهدار شما باشه. بسیار سپاسگزارم که تا پایان همراه بودید با برنامه امروز شاخه های طلایی که درباره بهداشت و سلامت محصولات باغبانی صحبت کردیم. تا سلام دیگر و همراهی با برنامه دیگر از مجموع برنامه های شاخه های طلایی از رادیو اقتصاد، در امان حق، خداحافظ.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
جوارت پناهی که به عالم لب گلزار آنم رنگ و گل لب نفسی پرده از روح در فکرم به دمی رونق یوسف شکم به دمی رونق یوسف شکم نفسی پرده از روح در فکرم نگرفتی سراغ باغم با ندمیدی تو ای مه به شب بی چراغم شکیبم ز رخت بی نصیبم به جوارت پناهیم که به عالم قدیم.
دکتر کتاب به نام پروردگار زیبایی ها. سلام علیکم همراهان همیشگی برنامه دکتر کتاب، وقتتون بخیر باشه. با اجرای این برنامه با شما همراه خواهم بود. شنونده برنامه دکتر کتاب هستید. کتابی که امروز قراره تقدیم حضورتون کنیم عنوانش هست ذهن زیبا. این اثر رو کارلا آلن نوشته. با برنامه دکتر کتاب امروز همراه باشید. خوشبینی مهارتی احساسی است که روانشناسان اون رو اکتسابی میدونند، یعنی مهارتیه که از کودکی از والدین و محیط زندگی فرا خواهیم گرفت. خوشبینی افکار مثبت رو در پی داره که موجب افزایش بهره وری میشه. در واقع دلیل موفقیت افراد خوشبین در ذهن قدرتمند اونهاست، در اون که تمایل و اراده بیشتری برای انجام فعالیت‌های مفید دارند. وجود مصیبت‌ها و اتفاقات منفی در زندگی یک امر طبیعیه، اما هر چیزی یه راهی داره. مواردی که باعث میشن ما دارای فکر درست باشیم: یک، هدف‌گذاری. هدف‌گذاری باعث میشه که در زندگی نقطه تمرکزی به آینده داشته باشید و جهت اصلی زندگی خودتون رو بدونید. معمولاً افراد بدبین اهداف درست و واقعی برای خودشون ندارن و از این رو دوچار بدبینی و شک خواهند شد. اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مسیرهایی هستند که شما باید برای خودتون تعیینشون کنید. این کار به شما کمک میکنه یه یک چشمانداز مثبت نسبت به آینده داشته باشید. مورد دوم، جستجوی جنبه‌های مثبت زندگی. شاید شما همین جمله معروف رو شنیدید که میگن نیمه پر لیوانو ببین. در واقع خوشبینی همین یک جمله است و شما در امور متفاوت زندگی کافیه به جنبه‌های مثبت اون توجه کنید تا از افکار منفی اون دور باشید. هر چقدر تمرکز شما بر امور منفی، افکار و کاستی‌های زندگی بیشتر بشه، از مثبت اندیشی دور خواهید شد و واقعیت زندگی رو بیشتر دریافت خواهید کرد. واقعیت زندگی خودتون رو ببینید و نقاط مثبت و منفی رو با هم بپذیرید. با مسیرهای درست فکر کردن همراه هستیم و برنامه دکتر کتاب. سومی مورد، عبرت از شکست ها. شاید تصور کنید که افراد خوشبین دوچار شکست نمیشن، اما تفاوت افراد خوشبین و بدبین در نحوه برخورد با شکست های زندگیه. افراد خوشبین در مقابل شکست ها دوچار سستی نمیشن و از اون عبرت میگیرن. هر زمان احساس کردید شکست خوردید یا البته با شرایط عدم موفقیت روبرو شدید، برای خودتون درس های اون موضوع و شرایط رو یادداشت کنید و بنویسید. دفعه بعدی سعی کنید اون خطاها رو دیگه تکرار نکنید. و بالاخره مورد چهارم و آخر، دست کشیدن از مقایسه. شاید یکی از دلایل بدبینی مقایسه خودتون با دیگران باشه. تفاوت در عقیده، سبک زندگی و شرایط محیطی گاهی زمینه مقایسه با دیگران رو ایجاد میکنه. پرورش این افکار مقایسه‌ای بدبینی رو در شما تقویت میکنه و از این رو لازمه خودتون رو از شرایطی که مقایسه رو ایجاد میکنه دور کنید. خودتون رو تنها با خودتون مقایسه کنید. امروز خودتون رو با دیروز و امسال خودتون رو با سال قبل مقایسه کنید. مقایسه کردن خودمون با خودمون وقتی ارزش داره که باعث حرکت و رشد در ما بشه. خیلی مخلصیم. 30637 و شماره تماس 162 مسیرهای ارتباطی ما با شما عزیزان هست. ارادتمند تا یه دکتر کتاب دیگه، بدرود.
روزتون بخیر باشه همراهان عزیز. شما شنونده رادیو اقتصاد هستید، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. امیدوارم فرصت همراهی با ادامه برنامه های امروز پنجشنبه رو داشته باشید. میگن آرزوهای خوب برای دیگران به خودمون هم برمیگرده. بیاین برای هم آرزو کنیم. آرزوی روزهای پر از عشق، روزهای پر از محبت، پر از موفقیت، پر از دلخوشی. زندگی نغمه ای از تکوین است که یکی زاده شود، دیگری بار سفر بسته و آماده شود. تو کجای سفری؟ دقت کن، زندگی معبری از پویایی است. بحر تکمیل و کمال هر گلی حد توانایی ادراک خودش می شکفد. جدال و کینهی که در وجودمون شکل بگیره بیشتر از هر کسی خودمونو درگیر و متأثر میکنه. هیچ وقت وارد جنگ نشو. حتی اگه پیروز بشی، نزاع درونی تو هیچ وقت پایانی نداره.